بدن قرار شده که بسته آموزشی البته اونها به صورت رایگان به صورت یک ماه در اختیار دانش آموزان قرار بدن و این رسما اعلام شد.
این رو رسما من تکذیب میکنم. من عرض کنم خدمت شما شاید با مؤسسات مدارس غیر دولتی جلسات متعدد ماهیانه داریم.
نه آقای فولادوند، این همینی که من میگم عین همین خبر رو با مسئولیت خودم بنده امروز شنیدم یا دیشب.
تکذیب میکنم متاسفانه. عرض کنم خدمت شما تکذیب منم به حساب بیاد.
بسیار خوب.
به هیچ وجه من الوجود ما اجازه نخواهیم داد اون اتفاقی که قبلا در مدارس 2-3 سال پیش اتفاق افتاده، مؤسسات ورود پیدا میکردن و مدارس رو به یه واحد تجاری تبدیل کرده بودن.
نه من هنوز قضاوت نکردم که این اتفاق حتما خواهد افتاد. میگم این تلیعه این اتفاق نباشه.
نه این مجانی ما بالاخره شاید فکر کنم مقدمش اونه. ما اصلا مجانی هم نداشتیم، ولی ما تو مدرسه مثلا مدارس برندمون دبیرستان البرز که مدرسین خوب دارن اونجا تدریس میکنن، تدریس اینها رو بالاخره ضبط کردیم در اختیار مدارس گذاشتیم.
پس این بسته آموزشی یک ماهه این اساسا شما تکذیب میکنید؟
بله.
خب
مؤسسات غیر دولتی.
بسیار خب، پس چنین جلسه‌ای هم وجود نداشته؟
نه به جان خودم.
بسیار عالی. خب
اشکال
نداره. آقای فولادوند ببینید، وقتی که ما از شما سوال میکنیم اساسا انگیزه و نظری غیر از سوال کردن نداریم. ما واسطه مردم با شما هستیم و اگر ما از شما سوال میکنیم لطفا ذائقتون به هر حال کدر نشه. خب ما داریم صحبت شما رو پخش میکنیم دیگه.
تقابلی پیش اومده بود بین من و اون مانده.
خب اون دیگه به خودتون ربط داره، اون که به ما ربطی نداره. ما که این وسط مظلومیم که الحمدلله. شما با ایشون اگر مشکلی داشتید
یا آشتیمون میدادیم.
حالا ببخشید، چش دفعه آینده حتما این کار میکنیم. آقای فولادوند عزیز، 2-3 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم. دوستو مطلب هست خواهش میکنم توضیح بدید که مردم از ابهام در بیان. اول اینکه خب تاکید شد که مدیران مدارس و شورای مدارس که مرکب از مدیر و رئیس انجمن اولیا هست و یکی از معلمین، بله، اینها اختیارات کافی دارن که در صورتی که شرایط کرونایی و شرایط کشور تغییر بکنه اینها بتونن شرایط آموزش حضوری یا غیر حضوری رو تغییر بدن. در این مورد توضیح بفرمایید، به خاطر اینکه این برای مردم خیلی مهمه.
ببینید من قبل ابتدا عرض عرض کردم خدمت شما، گفتم که این شورا نحوه حضور دانش آموزان رو مدیریت میکنه.
بله.
اگر نباشه مدارس کلن حضور دانش آموزان درش وجود نداشته باشه، اون ستاد مقابله با کرونا. مدرسه هم مثل سایر ادارات اجازهش با ستاد مقابله با کرونا تعطیل نبودنش بالاخره بر اساس اونه. یعنی مدرسه به هیچ وجه تعطیل نخواهد شد و شورای مدرسه هم در چارچوب این مقررات میتونه تصمیم بگیره. آقای وزیر من مجددا عرض میکنم، گفت که ما از این به بعد در خدمت دوستان باز هستیم. ستاد مقابل با کرونا هر موقع تصمیم گرفت ما مثل آلودگی هوا تعطیل.
بسیار خوب. پس این ستادها یعنی این شوراهایی که در مدارس وجود دارن به اتفاق مدیر مدرسه اگر شرایط رو بحرانی و غیر قابل در واقع کنترل تشخیص بدن میتونن مدرسه رو تعطیل کنن و یا یعنی اینکه از راه‌های دیگر آموزش استفاده
کنن. حضور دانش آموزان
خب همون میشه دیگه، همون منظورم
حضور در اختیار من و اونها نیست.
بله، حضور رو فرق نمیکنه دیگه، حالا حضور رو هوشمندانه میکنن در واقع.
آره.
بسیار خب، پس از این جهت قول میدید که مشکلاتی نباشه؟
نه.
خب فقط در مورد سرویس هم سوال کردن، حالا نمیدونم چقدر در حوزه اختیارات آموزش پرورش هست، دارن وزارت کشور مسئول هست.
سرویس متولی داره در فرمانداری ها پروتکل های تعریف کردن واسه راننده ها. من مثال میزنم، وسایل عمومی مثل مینی بوس 50% ظرفیتش باید
سوار کنه. سریع بفرمایید چون فرق
کنم.
بله.
در ماشین های سواری 3 نفر دانش آموز سوار میشن. بسیار. بر در شرط تهران بر اساس روزایی که بچه ها از سرویس استفاده کردن هزینه پرداخت میکنن.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای فولادوند، مدیر کل محترم آموزش پرورش استان تهران. برای همه جناب، برای همه شما و همکارانتون آرزوی موفقیت میکنی و یقینا زحمات شما مورد توجه عزیزان خواهد بود. از شما عزیزان شنونده
هم از حضرت عالی و اصلاحی میکنم اگر شوخی در
گرفتن. خیلی خوب بود. درود بر شما و درود بر شنوندگان عزیز ارجمندی که تا این لحظه با ما همراه بودند. دل و دین اقلیمتون آباد و خدا نگهدارتون.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. تو این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
شعبه مرکزی مهد فرش افتتاح شد. تنوع در طرح، رنگ و نقش، تخفیف های ویژه افتتاحیه، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، هدایای ویژه خرید، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر که نشان از اندیشه ما به خواسته های شماست. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران باز. مهد فرش.
گروه صنعتی بروکس علاوه بر لامپ‌های LED 10 وات، محصولات پیشرو دیگری همچون چراغ‌های پنلی، FPL و خطی بروکس را نیز با همان استانداردهای جهانی تولید می‌نماید. مناسب برای همه فضاها و سلیقه‌ها. بروکس، نور خوب زندگی.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا از مراجعه غیر ضروری به مراکز بهداشتی درمانی، کلینیک ها و بیمارستان ها نظیر مراجعه برای تزریق آمپول ویتامین، جراحی های غیر اورژانسی و نظایر آن بپرهیزید.
اوقاتتون بخیر باشه دوستان شنونده، بسیار ممنونم که همچنان همراهی میکنید بخش اول برنامه‌های رادیو ایران رو تا این لحظه. آنچه که تقدیم حضورتون شد، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بخش قبلی برنامه ایران امروز تقدیمتون شد، امیدوارم که شنونده ادامه برنامه‌های شبکه هم باشید. ساعت 12:40 رسیدیم. در این ساعت از شما دوستان دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی رادیو ایران به افق آفتاب باشید و تقدیمش میکنیم به لحظه های نورانی پیش روی شما.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز،
ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب
به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، خدایی که همه چیز در ید قدرت اوست و از همه رنج‌ها و مشکلات ما بزرگتره. سلام و درود به شما همراهان عزیز، نیمروز شنبه اول هفتهتون به خیر و خوشی باد. انشالله که هفته خوب و شکوهمندی هم پیش رو داشته باشید. خوشحالیم و مفتخریم که همراه شما این با این گروه برنامه ساز در این هفته برنامه زنده به افق آفتاب در ماه محرم هستیم و با امید به زندگی به سبک حسینی در خدمت شما عزیزانیم. رضا بودن به رضای خدا و تفویض امور به او یکی از بزرگترین و بارزترین ویژگی‌های حضرت امام حسین علیه السلام بوده. خیلی خوبه که ما در خلال زندگی تلاش کنیم، اما در فکر و جانمون این حقیقت وجود داشته باشه که اگر خدا بخواهد، یا به قولی همون انشاءالله. بیشتر ما به خواست و مشیت الهی اعتقاد داریم و ته دلمون مطمئنیم که بدون خواست و اراده خدا برگی نمی جنبه و قدمی از قدم برداشته نمیشه. اما در مقام عمل گاه این اعتقاد رو فراموش میکنیم و به جای تکیه بر یاد و خواست خدای متعال بر خودمون و منیت خودمون تکیه میکنیم و این یعنی عملی که محکوم به شکسته. در سوره کهف آیات 23 و 24 این طور آمده: هرگز نگو من فردا این کار را انجام خواهم داد، مگر اینکه بگویی اگر خدا بخواهد. در این روزهای محرم اون چی که به اوقات ما برکت میده اینه که سعی کنیم در سیره و رفتار به منش و سلوک امام حسین علیه السلام نزدیک و نزدیکتر بشیم. میخوایم سبک زندگی حسینی رو مرور کنیم و به خواست خدا رسیدیم. خیلی از ما انشاءالله میگیم، البته لغلقه زبان میشه گاهی اوقات. جناب مولانا میفرماید که نه همین حالت گفتن، نه همین گفتن که عارض حالتی است. باید انشاءالله رو از سویدای جان و از عمق وجود بگیم. ما انشالله میگیم، اما از نظر شما انشالله گفتن در معنای واقعیش یعنی چی؟ چه تأثیری در زندگی ما داره؟ خیلی وقت یکی ما میگه پول داری، به قول آقای علایی میگیم انشالله، یعنی به قولی معروف عامیانش اینه که میخوایم ببیچونیم طرف و میخوایم ردش کنیم، یه انشالله میگیم اگه خدا بخواد. سهم خودمونو فراموش میکنیم، اما گاهی اوقات فقط روی سهم خودمون حساب میکنیم، میگیم فردا این کارو میکنم و این حسابو نمیکنیم که خدا از نیت ما و از قدرت ما بزرگتره و امکان داره همه چیو متحول کنه. نظرتون در مورد خواست خدا بفرمایید در زندگی چیست؟ براتون اگر مسئله پیش اومده بفرمایید. 220-486-220-5009 تلفن هامونه، 3900 سامانه پیامکی به افق آفتاب.
ما به او در تمام امور محتاجیم، اما به ما نفرمود انتم الفقراء الی الرحمن الی الحی الی العظیم الی الساقی الی الشافی الی المذل الی الهادی. اینا رو نفرمود. درسته هر کدام اینها رو میفرمود قبول، اما فرمود یا ایها الناس، میخوام ظرفیت شما رو بگم. مردم میدونید کی هستی؟ سوال من کیستم؟ خدا جواب میده. تو کیستی؟ یا ایها الناس، هر کدام از ماها اگر بگیم آقا ما کیستیم، خدا یک جواب دار. فرمود تو کسی هستی که انتم الفقراء الی الله، چون فقیر به الله. الله اون غنی به ذات رو میگوین الله. فرمودم وقتی الله میگویید توجه داشته باشید که الله میگویید الله شما الله محتاجانه است، فقیرانه است. الله فقیرانه معلوم است که فقیر به دست به پیش غنی رفت چیزی میخواهد. از الله هر چه احتیاج داری بخواه.
دوازده و 48 دقیقه از برنامه زنده به افق آفتاب رو میشنوید. کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام امین کثیری روی خط تلفنی هستن. استاد سلام به شما، امروز شنبهتون بخیر و خوشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، جناب آقای همایی عزیز، همکاران بزرگوارتون و همه شنوندگان بزرگوار در خدمتتون هستم.
سبک زندگی ابو عبدالله رو مرور می‌کنیم و امام حسین در همون آغاز ان شاء الله میگه، بسم الله میگه، الهی رزم به رضایی میگه، لحظه خدا رو فراموش نمی کنه. تو چی میخوای؟ کاش تو بخوای، کاش تو اوضاع رو بهتر کنی، و این انشالله از ذهن امام نمیفته. ما هم در زندگی انشالله میگیم. خب در تاریخ هم خوندیم که خدا اگر بخواد تار عنکبوت و یه جفت کبوتر رو وسیله نجات بندش قرار میده، و اگر بخواد نمرود قدرتمند رو با اون همه جبروتش با یه پشه کوچیک مریض نیست و نابود میکنه. میخوایم معنی واقعی انشاءالله در زندگی ما جاری بشه، یعنی خواست خدا رو فراموش نکنیم. در این مورد با ما صحبت کنید.
بله، عرض میکنم که این لفظ انشاءالله که بسیار ما استفاده میکنیم و بعضی وقتا تغییر شکلی یافتش هم استفاده میکنیم، یه لفظایی هم متاسفانه وقتی میخوام کار رو انجام ندیم یا مثلا انجام نشه، یه انشالله پشتش میذاریم و خلاصه.
بله همینطوره.
شنونده ممکنه متوجه بشه که نه خب پس ما قصد جدی برای انجام این کار نداریم. ولی واقعیت این لفظ بسیار پرمعنا و پرمفهوم و عرض بکنم که سرشار از زندگی بخشیست. در حقیقت ببینید وقتی کسی مراتب کارش رو درست انجام میده، همه جوانه به کارش رو میتنجه، برنامه ریزی میکنه، عزم جدی داره برای انجام یک کاری، در این حال متوجه این معنا هم هست که قدرتی برای قدرت هایی که ما میشناسیم در این عالم وجود داره که همه چیز به ید قدرت اوست. او هستش که خیر و صلاح حقیقی رو میدونه، او هستش که میداند نتایج کارها به کجا ختم میشه. انسان وقتی اینجوری نگاه میکنه عالم رو، هم خودش فعالیت میکنه، هم خودش برنامه ریزی میکنه، هم در کنارش یه نگاهی هم به اون قدرت ماورایی، به اون توان ماورایی، به اون تصمیم گیرنده نهایی داره. اینجاست که میگه انشاءالله. خیلی جالبه، قرآن کریم داستانی رو از بنی اسرائیل نقل میکنه، شخصی کشته شده بود، آمدن دعواش رو در سر اینکه قاتل این شخص کیه،
بله،
قرار شد که گوساله ای رو ذبح بکنن بنابر امر الهی، و عرض بکنم که این ذبح گوساله منجر بشه به زنده شدن اون کسی که کشته شده بود. خیلی سوال کردن، هی عرصه رو با سوالهای متعدد بر خودشون سخت کردن، اما آخر کار گفتن که این سوال ما رو هم اگر جواب بدی انشالله که هدایت میشیم. اکثر مفسرین از روایات ما استفاده کردن و گفتن اگر اینها این انشاءالله رو نمی گفتن، هیچ وقت به اون مقصد نهایی دست پیدا نمی کردن. یعنی اون زمانی اینا انشاءالله گفتن که دیگه واقعا احساس کردن که خدا باید کمک بکنه برای اینکه به نتیجه برسن، خدا باید دستگیری بکنه.
همینطوره،
ما هم وقتی که انشاءالله به کار میبریم توجه باید داشته باشیم که خدایا من عزم جدی دارم، من برنامه ریزی کردم، جوانب کارم رو دیدم، همه مطالب رو تا اونجا که در ید قدرت من بوده سنجیدم، الان متوسل به ذیل عنایت تو میشم، تویی که قدرتت مافوق همه قدرت هاست، تویی که توانت مافوق همه توان هاست، تویی که خیر خواهی بیش از همه برای ما. من وقتی میگم انشاءالله یعنی اون خدایی که خیرخواهه، اون خدایی که عاقبت کار رو
میدونه، یعنی من نمیبینم،
به من از خودم نزدیکتره، اون خدایی که به من از خودم دلسوزتره. خب ببینید وقتی آدم اینجا میگه انشاءالله با این نگاه چقدر زیبا میشه، چقدر دوست داشتنی میشه،
یعنی خدا رو وکیل خودش قرار میده که اگه این کار به صلاح من نیست انجام نشه اصلا.
بله بله، یعنی من متوجه این هستم که اگر با تمام برنامه ریزی و کارم به نتیجه نرسید، به توکلی که به خدا داشتم، به قول قوه و مشیت الهی که نگاه داشتم، حتما این خیلی در کار بود. اما اینجا میشه که انسان آرامه، انسان جزا و فضا نمی کنه، در برابر سختی ها و شدائد و ناکامی ها دچار یأس و ناامیدی نمیشه، و فراوان آرامش هایی که ما در بیرون دنبالش میگردم و میتونیم از کنار همین انشاءالله های حقیقی به دست بیاریم.
چه موقع بفهمیم جناب کسیری که خواستی که من دارم تقریبا خدا هم همون خواسته داره؟ یه نشان های بعد بعضی هم میگن، مثلا عرفا میگن باید با نفست دشمن باشه اون خواستت تا بگی که مثلا یارش یه رنجی باشه، یک نشان رشدی باشه. واقعا گاهی اوقات آدم نمیدونه این چیزی که میخواد آیا خواست خدا هم در اون هست یا نه، نشانه هایی هم داره.
ببینید خواست خداوند متعال تا اونجایی که خط قرمز خدا رعایت بشه در راستای مشیت و خواست خدا داریم حرکت میکنیم. خداوند متعال خط قرمز ها رو برای ما تعیین کرده. این که آبروی کسی نباشه، حق کسی نباشه، عرض میکنم که تجری نسبت به فرامین الهی نباشه، اینها رو وقتی ما بسنجیم خیالمون راحت بشه که خط قرمز هایی که خدا تعیین کرده رو رعایت میکنیم، اون وقت خداست که به کار ما برکت میده، اون وقت خداست که در راستای خواست ما، دعای ما، عرض کنم که مشیت ما حرکت میده ما رو و مسائل رو. حالا خیلی این نکته پیچیده و جالبی هستش که یه جاهای خدا به دعای بندگانش، به احترام دعای بندگانش، از دعا یرد دل قضا ولو ابرم ابراما، یعنی اگرچه قضا محکم و حتمی هم شده باشه، خدا به احترام خواست درست و صحیح بندش مسیر رو
امکان
عوض میکنه. بعد
درود بر شما، سپاسگزارم جناب کسیری عزیز که در آغاز هفته ما رو همراهی کردید.
سلامت باشین، امیدوارم که انشاءالله هفته بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید و پر از موفقیت پیش رو داشته باشین انشاءالله.
همین آرزو رو هم برای شما داریم. خدا نگهدار.
یا خدایا دوست دارم، واسه هر چی که بخشیدی همیشه این تو هستی که ازم حالم رو پرسیدی، بازم چشمامو میبندم
چه خوبی ها تو بشمارم، نمیتونم فقط میگم خدایا دوستت دارم.
زنده واقعی، زنده واقعی او، معبودی جز او نیست، پس او را بخوانید در حالی که دین خود را برای او خالص کرد.
اون که خدا را دارد دیگه حتما ترس با همه ندارد، اون که خدا را دارد پشتوانه او در زندگی خداست، دیگه 100% سکونت، وقار، امید، رجا.
ای پیامبر بگو پناه میبرم به آفریدگار مردم، به پادشاه و فرمان روای مردم.
اگر یه خاطره ای در ذهن شما رو رسوخ کرد که میدانید این خاطره خلاف است، فوراً به پناهگاه، نامحرمی از کنار شما میگذرد، وسوسه پیدا شد که نگاه کنید، خب این رو میدانید که این نزغ شیطان است، این نزغ شیطان آژیر خطر است، فوراً به پناهگاه، فوراً به پناهگاه.
خدا پناه میبرم از این که از جاهلان باشد.
اگر گفتن در هنگام آژیر خطر برید پناهگاه، نه یعنی وقتی آژیر خطر شنیدید تو همون خیابان بیستید بگید که من دارم برم پناهگاه. پناه ببر، پناه ببر، یعنی از جانت پناه ببر، برو تو پناهگاه.
بعد از آن مناجات در خدمت شما خواهیم بود، در مورد خاص خدا و انشاءالله گفتن صحبت خواهیم کرد، اما بریم به استقبال اذان ظهر به وقت تهران با تلاوت آیات اول تا هفتم از سوره مبارکه غافر با صدای زنده‌یاد استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، حمیم، انزیل الكتاب من الله العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا تقلبهم في البلاد فأخذتهم فكيف